افاق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به افاق بلند
زمزمه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، همراهان بزرگواری که زمزمه احکام را از برنامه‌های رادیو معارف انتخاب کردید و مباحث این برنامه را میشنوید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، درباره کوتاه کردن محاسن صورت آقایان یا همون ریش تراشیدن گفتگو میکردیم با حضرت عالی. در کنار این مسئله که حالا احکامش حضرت عالی توضیح دادید، شکل خاصی از قرار دادن محاسن برای آقایان الان در نظر گرفته میشه؟ بعضی از اینها اسم خاصی داره، به اصطلاح همون ریش پروفسوری یا موارد مشابه اون. گاهی مثلا بعضی از آقایون زیر چانه را یه مقدار کمی از محاسن باقی میذارن، یا بخشی از صورت رو باقی میذارن بقیه رو کوتاه میکنن، یه مقدار روی گونه ها ممکنه بذارن، جاهای دیگر رو خالی کنن. اینها میگن که خب به ما گفته شده که مقدار محاسن روی صورت باشه که مشخص بشه این شخص مرد هست، تفاوت داره با جنس مخالف نسبت به این مسئله، همین مقدار کفایت میکنه. آیا این موارد پذیرفته میشه و اشکال شرعی و فقهی نداره؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شکل گذاشتن محاسن برای آقایون مورد سواله. شاید افراد به سلیقه خودشون شکل‌های مختلفی ابداع کردن، شاید هم آرایشگاه‌های مردانه مثلا ابداع کردن صورت‌های مختلفی.
بعضی از صورت‌هاش خیلی کمتر رایجه، بعضیا بیشتر.
در هر صورت ما باید قانون کلی رو بگیم که هر مکلفی بر اساس همون ضابطه کلی شرعی بداند که چیکار باید بکنه. ببینید، اون چه که صورت اطلاق بر اون می‌شود مورد بحث ماست. بنابراین زیر گلو یعنی زیر چانه تراشیدنش، پاک کردنش مانعی نداره. خود چانه باید مو داشته باشه. زیر چانه رو عرض میکنیم. به عبارت دیگر، وضوئی که شما میگیری زیر چانه رو که نمیخواد بشورید که، ولی خود چانه رو میشورید در وضوئی صورت. همین. پس در گذاشتن محاسنم چونه ی انسان باید محاسنش باشه. این مال این. دو طرف صورت باید محاسنش باشه. گونه ها یعنی زیر چشم که معمولا هم خیلی از افراد هستن، شاید اصلا معمول همینه که اونچنان مویی نداره اصلا، شاید هم تک و توک، اون رو اگه تمیز کرد مانعی نداره. اون چه که مهم است به عنوان محاسن صورت آن است که از موهای سر متصل میشه ستونی سمت راست و سمت چپ و میاد به فک میرسد، که اصطلاحا توی احکامش میگن لحیه. لحیه یعنی همون فک، فک بالا فک پایین، لحیتین، فک بالا و فک پایین متصل به اون میشه. این مقدار باید باشه. حالا ممکن است مثلا همون ستونی که از موی سر متصل میشه میاد پایین، اون رو یه مقداری باریکش کنه، کمی باریک کنه، ولی باید باشه، حتما باید باشه، بیاد متصل به فک بشه. اگر همین مقدار محاسن رو رعایت بکنه و نتراشد و محوش نکنه و نگه داره، عرض می‌شود که مانعی نداره. بنابراین این که کسی تصور کنه فقط چونه رو بگذاره، حالا اسمش هر چی میخوان بذارن بذارن، بذاره مثلا ریش پروفسوری، فقط چونه رو بگذاره و بقیه رو بزنه، یعنی اون ستون سمت راست و ستون سمت چپ که از موی سر متصل میشه، اونا رو میخواد بزنه، اونا رو میخواد بزنه، بقیه رو بگذاره، فایده نداره. خب البته اینی که ما عرض کردیم فتوای مشهوره، مگر اینکه از فقها و مراجع معظم تقلید کسی همین مقدار چانه رو کافی بداند، به اصطلاح ریش پروفسوری رو کافی بدونه. بله، اگر کسی مقلد اون بزرگوار باشه که فتواش چنین باشه، بلا مانع است و اشکال نداره، و الا نه مقلد کسی است که نه خیر، این رو جایز نمیدونه، نه وقت نمیتونه به این صورت عمل بکنه، باید به عبارت دیگر به همون شکلی که عرض کردیم کل محاسن صورت برقرار باشه تا دچار اشکال و اون عرض شد که حکم شرعی ریشتراشی نشود.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. سوال مهمم در همین مبحث که قدیم‌ها رو بیشتر روش تاکید می‌شده، حتی بعضی از پیرایشگاه‌ها حتی می‌نوشتن پشت شیشه پیرایشگاهشون که ما مثلا ریش آقایون رو از تخت‌کوتاه نمی‌کنیم، این رو این خیلی تاکید داشتن. این سوالی که اینجا مطرح میشه، این کسب درآمد از این طریق، یعنی اگر ما محاسن مرد رو این آقایی که پیرایشگر هست می‌خواد از تخت‌کوتاه بکنه، آیا این اشکال شرعی داره یا نه؟ این یک بحث مهم است، ان شاء الله در برنامه خدمت حضرت عالی میگم و پاسخش رو میفرمایید. خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد وحیدپور. همراهان خوب برنامه زمزمه احکام دعوت میکنم شنونده برنامه امروز ما باشید. قسمت بعدی اختصاص داره به پاسخ به سوالهای شرعی شما. الله الله
مرز تقدیرتون رو بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
مقام معظم رهبری هستم.
بفرمایید سوالتون.
ولی من چند سال پیش پدرم به رحمت خدا رفت، بعد به اون موقع راه حج بسته بود، به ارث پدر که حدود 190 میلیون بود بعد مستعطی شدم. خب من تماس گرفتم دفتر پرسیدم، گفتن که شما فعلا وظیفه که دارید اینه که پیشو خریداری بکنید. خب من به مبلغ 25 میلیون پیشو خریداری کردم تا پارسال که اسمم در اومده که باید برم، ولی این پول هم به عنوان قرض همون سال دادم به همسرم که الان شده 165 میلیون، یعنی همون پولی که از همون موقع بوده که من بهشون گفتم که من اصل پولو دوباره میخوام به این برگردون که هر خواستم من حدود 165 میلیون اون پول مونده. بعد با توجه به اینی که آخرین چیزی که تلویزیون اعلام کردند و گفتن از 150 میلیون به بالا برای رفتن به حج، از 150 به بالا که پاسون 100 تا 180 هم رسید، بعد من نه دیگه خودم پولی دارم، همسرم یه کارمنده، واقعیت هم همین دارم وضعیت زندگیمو میبینم که من یه 1000 تومان نه دارم بهت بدم نه میتونم برات بدم، بعد بخوام قرض بکنم خب از کجا بیارم یه زن تنها که قرضام بدم؟ میخوام ببینم آیا هنوز این حج به گردن من، الان من باید چیکار کنم؟
بعد چشمامو میپرسیم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سال.
اون سالهایی که اشاره کردید راه بسته بوده، بر شما حج واجب نبوده است، اما خب شما فیش حج رو خریدید و بعدن هم که راه باز شده، آیا بعد از اون در اون سالها میتونستید حج بدید یا نه؟ یعنی نوبتتون بوده یا نه، یا از طریق آزاد قانونی میتونستید برید مکه؟ و همچنین پولتون، یعنی به قدر هزینه حج اگر بوده و نرفتید تا حالا که دارید سوال میکنید، بله همچنان حج بر شما واجب هست، باید به جا بیارید. اما اگر نه، تو این فاصله سالها از اون موقعی که فیش خریدید راه بسته بود، بعدش هم که راه باز شد توانایی مالی نداشتید برید، الان هم که میگید من توانای مالی به قدر هزینه حج ندارم، حج بر شما فعلا واجب نیست، یعنی از قبلم مستطیع نبودید در فرض این که گفتیم اون موقع راه بسته بوده، بعدش هم توانای مالی نداشتید. ولی توجه داشته باشید پول سوقاتی و ولیمه بعد از حج و امثال اینا جز هزینه حج محسوب نمیشه، یعنی اون پولی که شما باید به هر حال فیش باش بخرید و سایر هزینه های حج و به سازمان باید بپردازید که شما رو ببرن و بیارن، اون مبلغی است که به عنوان هزینه حج محسوب میشه، و در صورتی که شما توانایی رو داشته باشید و به خاطر این حج بعد به مشکل بر نخورید، بتونید زندگیتونم مثلا ادامه پیدا میکنه ولو حالا با خرج شوهر، حج براتون واجب است. در غیر این صورت حج واجب نیست.
شنونده این نوشته: پدرم اصلا نماز نخواند و بلد هم نبود نماز بخواند. مادرم نیز 5 سال آخر عمرش نماز را به جا می آورد. تکلیف من نسبت به ایشان چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین علی نجات در این باره توضیح دادند:
در صورتی که وصیتی در این زمینه کردند که به اضافه بقیه وصیت‌هاشون بیش از ثلث اموالشون نیست، لازم از ثلث مالشون طبق وصیتشون عمل بشه. و اگر بیشتر از ثلث مالشونه در حد ثلث باید عمل بشه. اما اگه وصیتی نکردن بر پسر بزرگترشون که بعد از مرگ اونها در حال حیاته، واجبه که نمازها و روزه‌هایی رو که از پدر یا مادر قضا شده و از روی نافرمانی نبوده و توانایی بر قضا داشتن رو بعد از مرگشون به جا بیاره. بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کردن، بنابر احتیاط مستحب به همین شکل عمل بکنه. همینطور روزه‌هایی رو که در سفر نگرفتن، هرچند توانایی قضاشو پیدا نکردن، احتیاط اینه که پسر بزرگتر قضاشو به جا بیاره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من یک سوال در مورد زمزم احکامه. وقتی ما وضو میگیریم بعد میخوایم مس سر بکشیم، خب موهای سرمون هست، اون فرق وسط میکشیم، کمی از رطوبت دست راستمون کم میشه، میتونیم از آب همون دست چپمون که مال مانده از وضومونه بریزیم رو دست راست که مرز رطوبت کمی بیشتر بشه و مس پای راست رو باش بکشیم؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
از آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل شده هیچ عملی نزد خداوند محبوب‌تر از نماز نیست. خب برای نماز شرایطی هست، از جمله اینه که وضوی ما باید صحیح باشه. اگر وضو صحیح نباشه نماز ما هم باطله. اینی که فرمودید موهای سر را جدا میکنید، فرق باز میکنید، قبل از اینکه یعنی اقدام به وضو بکنید این کار را انجام بدید، که هنگام وضو وقت شما صرف این کارها یا آب کف دستتون از بین نره که برای مسح آب باقی بمانه. اما طبق مسئله 257 در رساله حضرت امام، اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده باشه نمیتوان با آب خارجی دست را تر کرد، بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرید و مسح بکنید. البته در سوال شما آمده بود آب کم میشه، آب اگر به اندازه مسح باشه با همون مسح کنید، ولی اگر نبود میتونید از اعضای دیگه بگیرید و وضوی خودتون را کامل کنید. انشالله موفق باشید.
مستمندانی که درب منزل را میزنن و تقاضای کمک میکنن، از نظر شرعی کمک کردن به این افراد چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
چون ما در کارهامون، در کارهای انسانیمون مأمور به ظاهر هستیم، اگر کسی بشناسیمش که واقعا مستحق الان اومده کار به در زدن کشیده، به طب کمکش کنیم، مانعی نداریم، صدقات بهش میرسه و انشالله دفع بلا میکنه. اما اگر نمیشناسیمش ولی آثار فقر برش هست و میدونیم احتمال میدیم فقیر باشه، بازم کمک کردن اون اشکال نداره. اما اگر شخصی کارش شده تکدی، کارش شده همین بیاد در خونه ها رو بزنه با اینکه وضع مادیش احتمالاً خوب باشه و اینها برای خودشون باندهایی تشکیل دادن و حتی به این صورت، به تبع کمک کردن به این، جرأت دادن به اینه و جایز نیست. یعنی این تگدیگری رو بیان بیش تقویتش کنیم، مثلا باندش رو تقویت کنیم و این شخص اصلا مستحق نیست، نه صدقه اینجا معنا داره و حتی کمک کردن چه بسا اشکال شرعی داشته باشه، چون جرأت پیدا میکنه و میخواد اینو به عنوان یک وظیفه و یک شغل و پیشه و حرفه خودش قرار بده، این کمک کردن به اون جایز نیست.
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. اگر با رعایت شرایط خانمی بچه ای رو شیر بده، آیا این بچه با همه فرزندان این خانم شیرده محرم می شود؟
یا اینکه نه فقط با همون بچه همسال خودش که الان داره شیر میخوره محرم میشه. حضرت آیت الله سبحانی و پاسخ به این سوال بشنوید.
اگر مادر بچه کسی را شیر داد، عرض کنم این بچه با تمام بچه های او محرم میشون، خواه با اون بچه همشیر باشد یا کسانی که قبلا شیر داده یا بعدا شیر خواهد داد.
در یکی از گروه ها برای ختم قرآن یک جزء را قبول کردم، اما نتوانستم آن را کامل کنم. آیا در این خصوص دین بر عهده من می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در این باره.
این که شخص قبول بکنه که یک جزء قرآن بخونه و نخونه مدیون نمیشه. اما از نظر آیت الله از ما شوبری زنجانی اگر متعهد شده که این یک جزء را بخواند، یعنی بر عهده خودش گذاشته است که این یک جزء را بخواند، بنابر احتیاط باید مطابق وعده‌ای که داده عمل بکنه. اما اگر نه، اصلا تعهدی تو این زمینه نداده، نه وظیفه‌ام حتی بنابر احتیاط نداره.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی رو با هم شنیدیم و تکرار این برنامه هم امروز ساعت 11:30 تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم در این لحظه پای درس اخلاق آیت الله کریمی جهرمی در برنامه مکارم خوبان بنشینیم که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
ای دل اگر که محرم
عاقبت و اهل التقوى و اليقين. یکی از اصحاب امیر المؤمنین هست زرارت ابن زمره زبابی که از خواص شیعان امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. عرض می کنم که این شخص میگد که رفتم نزد معاویه ابن ابی سفیان، گرچه از اصحاب امیر المؤمن علیه السلام بوده است، گاه از اوقات خب واقع می شده است، می رفتن پیش معاویه، اینم آمده است بعد در نزد معاویه، در اونجا معاویه رو می کند به زرار ابن زمره و حال امیر المؤمن علیه السلام را از او سوال می کند. او در جواب میگد بر این که فاشهد و لقد رأیته فی بعض مواقفی، شهادت میدم که من خود دیدم مولا امیر المؤمنین را در بعضی از مواقف ایشون، در بعضی از جایگاه های عبادت ایشون دیدم امام امیر المؤمنین علیه السلام و قد ارخ اللیل صدوره، در حالی که شب پرده های تاریک خود را انداخته بود و همه جا را ظلمت و تاریکی فرا گرفته بود، و هو قائم فی محرابه، و آن بزرگوار حالا در مقابل معاویه میگد ها دیدم که اون بزرگوار امیر المؤمن علیه السلام ارخ اللیل صدوره و هو قائم فی محرابه، در محراب عبادتشون ایستاده بودند، قابضان علی لحیته، لحیه مبارک خود را به دست گرفته بود، یتململ و تململ السلیم، یعنی مانند مار گزیده به خود می پیچی، و یبکی بکا الحزین، گریه می کرد، گریه آدم محزون، آدم افسرده خاطر و کسی که دردی در دل دارد، و از این جهت می نشیند، زار می زنه، گریه می کنه، عشق می بارد، و یقول، و در همین اثنا می گفتن یا دنیا، یا دنیا، الیک انی، ای دنیا، باز هم به تو میگم ای دنیا، الیک انی، مرا رها بکن، خطاب به دنیا ها، الیک انی، مرا رها بکن، دست از من بردار، ابی تعرضت، آیا آمدی متعرض من بشی، آیا آمده خودت را به من عرضه بداری، ام الی تشوقت، یا این که آمدی که مرا به سر شوق بیاری، لا حان حینک، حین و زمان خودنمای تو گذشته است، زمان این که تو بخواهی بر من شیره بشوی و مرا مجذوب خود بکنی تمام شده، هیچ وقت اینطور زمانی نبوده، اگر تو تصور میکنی تمام شده است، هیهات، بعد فرمودن که بسیار بعید است آنچه را که تو میخواهی، من بیام تسلیم تو بشم، من بیایم دل به تو بدهم، غری غیری، ای دنیا برو، دیگری غیر از مرا مغرور کن و فریب بده، لا حاجت علی فیک، مرا به سوی تو حاجتی نیست، من کار به تو ندارم، نیازی به تو ندارم، قد طلقت که سلاسن، من تو را طلاق دادم، اونم نه طلاقی که یک بار باشه یا بار دوم باشه، بلکه طلاقی که سه طلاقه است که لا رجعت فیها، رجوع و بازگشت نداره، طلاق سوم که قابل بازگشت نیست، قد طلقت که سلاسن، من تو رو طلاق دادم، طلاق سه طلاقه ای که لا رجعت فیها، هیچ گونه رجوعی در اون نباشه، فعیشو که قصیر، حالا اینها تا همجاش که آمدیم، بعدم حالا ادامه میدم، تا اینجاش که آمدیم چه مقدار با امام امیر المؤمن علیه السلام همگام میباشیم، این خیلی مهم است،
یا دنیا یا دنیا، تأکید که من به تو میگم ها، ای دنیا الیک انی، برو از کنار من به سراغ من نیا، الیک انی. حالا ما یا اینطور خطابی میتونیم به دنیا بکنیم، یا به دنیا میگیم یا دنیا یا دنیا الیه الیه، ای دنیا بیا به سوی من، بیا که من مشتاق تو هستم، بیا که من دلداده تو هستم. کدامش هست؟ عملا که اینطور هستیم، خیلی بحث به غالب یا نوعا این چنینیم که به دنیا سخت علاقه من می باش، یا دنیا یا دنیا الیک انی، برو از کنار من، ابی تعرست، آیا آمدی متعرض من بشی، مرا به سوی خود متمایل بکنی، ام الیه تشوقت، یا آمدی که مرا به سر شوق بیاری، لا حین حینک، زمان تو فرا نرسیده است، تو خیال نکن که بتوانی به من برسی، زمانی که تو به مراد برسی هرگز نخواهد بود، هینی که تو بتوانی در من تصرف بکنی اصلا و ابدا نخواهد بود، لا ها نهینک. حالا نکند خدای نخواسته ما بگیم که آمدی به سوی ما که ما را به شوق بیندازی، ما شوق به تو داریم، تو در دل و جان ما اثر گذاشته ای، مقام دنیا، پست دنیا، میز دنیا، پول دنیا، شغل دنیا، چند شغله دنیا، که کسی در عین این گرفتاری و بله اختلال اقتصادی دارای چند شغل باشه و چه مقدار در هر ماه برداشت بکنه، یه عده از گرسنگی اونجا بیفتند و از بین برند و تلف بشند و همسال ذالک. اینها رو بعد درست درش دقت کرد، خوندنش آسانه، ولیکن انسان با توجه این مطالب را ببینه. بالاخره مولای ما این مطالب هم در چه حالی میگفتند؟ در حالی که بیتابانه سخن میگفتند، گریه می کردن، گریه آدم محزون، آدم ناراحت، آدم غمزده، و اون وقت این مطالب را می گفتن. بعد غری غیری، آیا واقعا ما می تونیم این معنا را بگیم به دنیا، بگیم ای دنیا برو دیگری را فریب بده، سراغ دیگری برو، یا زبان حال ما این است که دنیا بیا، بیا که چه مشتاق دیدنت بودم، بیا که سخت علاقمندم که تو را ببینم و در کنار تو زنده باشم. امام امیر المؤمن علیه السلام و ارواحنا له الفدا می فرمان غری غیری، مرا ول بکن، رها بکن، اگر می خوای دنبال این کارها هستی برو غیر مرا پیدا بکن، اونم با لفظ هیهات، که بسیار بعید است کلمه هیهات به معنای بعد، بسیار بعید است که تو بتوانی پیش چشمان من یه مقامی مرتبه‌ای پیدا بکنی و من به تو کمترین علاقه پیدا بکنم. غری غیری، لا حاجت لی فیک، حاجتی برای من در تو نیست، قد طلقت که سلاسن لا رجعت فیها، من تو را طلاق دادم، طلاق سه بارگی که اصلا رجعتی در اون راه نداره. فعیشو که قصیر، زندگی تو بسیار کوتاه است ای دنیا. چرا من میگم من به تو دل نمیبندم؟ برای خاطری که عیش تو و زندگی تو بسیار قصیر و کوتاه است. حالا ما فکر میکنیم که زندگی دنیا خیلی کم هست، فعیشو که قصیر، زندگی تو ای دنیا خیلی کوتاهه، چیزی نیست. این ما بدبخت ها بیچاره ها هستیم که خیال میکنیم که عمر نوح میکنیم و در این دنیا سالیان سال خواهیم موند، در حالی که ماهای ماه هم نمانده است تا چه رسه به سالیان سال. کلام مولای من امیر المؤمنین و خطر و